تفسير ده دوازده نود.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آیه قبلمون در باب خانه خدا بود، گفتیم یهود یکی از اعتراضاتشون بر مسلمین این بود که چرا قبله شما تغییر کرد، چون بیت المقدس قبله یهودم هست. ابتدا هم مسلمین به اون سمت نماز می‌خواندند. ثم ماجرای تغییر قبله در سال دوم از هجرت واقع شد. یهودیا از این جهت خیلی متأثر و ناراحت شدند که چرا قبله مسلمان ها از قبله اونا تغییر کرد و نسبت به مسلمان ها اعتراض میکردن که بیت المقدس اشرف از کعبه هست و شرافت بیت المقدس بیشتر است. شما چرا عدول کردید از جایی که اشرف است به جایی که مادون اون است؟ این دوتا آیه شریفه ای که الان میخونیم هفته گذشته و این هفته در باب شرافت کعبه هست بر بیت المقدس. هفته گذشته فرمود ان اول بیت وضع للناس، این اولین خانه است که به جهت عبادت مردم بنا شده است و بنابراین سبق تاریخی دارد، قدمت دارد نسبت به بیت المقدس. حالا باز ادامه میداد، همون داستان شرافت است. فیه آیاتون بینات، خب فیه که جار و مجرور خبر مقدم،
اول و بیتن چه چیزه؟ اول ناسه بله
وزه علیم بله لناس بله. خب فیه خبر مقدم ضمیرش هم که برمیگردد به بیت دیگه، یعنی فل بیته. حالا فی اینجا به معنا در به من ظرفیت که نیست، یعنی بیت و حوالی بیت. آیاتون بینات، خب آیات مبتداست، مبتدای مؤخر. چرا تأخیر افتاده؟ به جهت اینکه نکره بوده است. آیاتون بله بله و اینم نکر تنکیر دارد. آیاتون بینات، خب آیات که جمع آیه، آیات یعنی دلالت، آیه هم که معناش واضحه، یعنی علامتی که دال بر شیعی باشد، حالا این دلالتش هم به هر شکلی که باشد. بنابراین آیاتون بیناتون، بیناتم نعتش یا وصفش، بیناتم یعنی واضحات. بنابراین آیاتون بینات یعنی دلالاتون واضحات، درش یه دلالتهای واضحی هست. خب آیات اگرچه وصف شده است به بینات، یعنی بینات به عنوان توصیف آیات آمده است و این وصف افاده می کند، یک بفرمایید این که موصوف یه قدری معین بشود، لکن با این حال خارج از ابهام نیست، یعنی آیات نکره هست سلام علیکم و ابهام دارد، بنابراین خالی از ابهام نیست هنوز. خب حالا این آیات بینات چیست؟ در آیه‌ای که امرو می‌خونیم خداوند کریم سه تا از این آیات بیناتش رو ذکر می‌کند. البته نه اینکه آیات بینات منحصر به این سه تاست، سه تا رو حالا متذکر می‌شود و الا آیات بینات کعبه بفرمایید که اکثر از این سه تاست، لکن سه تاش رو ذکر می‌کند. سه تا چیست؟ مقام ابراهیم و داستان امن الهی و وجوب حج. این ستا است که به ترتیب در آیه شریفه ذکر می شود. پس فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم. خب مقام را بله مقام را می توانید بدل بگیرید از آیات، می توانید عطف بیان بگیرید باز برای آیات، می توانید بیان و تبیین آیات بگیرید. اگر بیان و تبیین آیات بگیرید شاید از هر باشه، هم بله هم از بدلیت و هم از عطف بیان تبیین میخواد بکند. بنابراین اگر که بیان و تبیین بگیرید میشد که مبتدا برای خبری که محذوف است، مقام و بله میشه مقام و ابراهیم مبتدا برای خبری که اون خبر محذوفه. مثلا تقدیرش این بشد، مثلا هی مقام و ابراهیم، یا خب حالا شما بفرمایید که
بعد چه بگیریم، ما مبتلا میدم من سقوطه دیگه، فیه میشه خبرش داره،
یا فیه مقام و ابراهیم توجه می‌فرمایید، مبتدا بگیرید برای خبر محذوف هیه مقام و ابراهیم، در حسن احتیاج به یه تقدیر شما دارید تا درست بشه.
مقام
تو آیات خب بنابراین این مقام و ابراهیم هم که مضاف الیهش، خب مقام ابراهیم هم که شما میدونید چیست، که مقام ابراهیم همون بله سنگ سختی است که جای پایی هم درش هست و در کنار بیت قرار داده شده است.
همونه که اون بوده؟
نه همونه بله
و
بله بله و این جای پایی جناب ابراهیم است. به اجاز خدا خواست است که جای پا بماند، به اجاز الهی خدا خواست است که این جای پا محفوظ بماند. حالا به جهت این که این سنگی بوده است که اون سنگ رو زیر پای خودش میگذاشته است در جهت بنای کعبه، که مستفاده از بعض از تواریخ یا بفرمایید روایات اینه که در بنای کعبه این سنگ رو زیر پای خودش قرار میده، یا موضع عبادت یا موضع عبادت جناب ابراهیم است. در هر صورت به نحو معمول جای پای انسان در سنگ اثر نمی کند، بنابراین معلوم می شد این علا نحو اعجازه، چون شما اگر یه ساختمان درست کنید سنگی زیر پادون بذارید، اگر ملاحظه کرده باشید سنگ هم گوده، یعنی درست مثل یه کفش پای یه پا توش میرد، مثل یه جای کفش بله شاید بیش از 10-15 سانت گودی داره. خب به طور معمول که سنگ اینجور متأثر نمیشد از پای کسی، بنابراین معلوم میشد که این جای پا الان نحو اعجازه، توجه میفهمید، این الان نحو تأثیر طبیعی نیست. خب بنابراین شد سنگی که جناب ابراهیم درش قرار میگرفت و خانه کعبه رو میساخت، یا محل عبادت جناب ابراهیم باشد، حالا هر دو گفته شد. به هر حال خدا تحفظ بر این سنگ کرده به جهت اینکه نام و یاد ابراهیم بماند. خب میدونید جناب ابراهیم یکی از کسانی بود که خانه خدا رو چه کرد؟ تجدید بنا کرد بعد از اون تخریبی که شده بود. نه اینکه ابراهیم تأسیس کنه. ابراهیم تجدید کرد خانه کعبه رو. خانه کعبه رو که تجدید کرد، گویا به جهت اخلاص مجدد خانه کعبه، خدا خواست که نام او هم کنار کعبه باقی بماند. و اگر جای اخلاص باشد که انه، خدا میخواد اینو به دیگرانم برسونه، یه درسه که اگر جای اخلاص باشد نام مخلصین باقی میماند. توجه میفهمید؟ برخلاف اونایی که تلاش میکنن که نامشون بماند و در این راه هم هزینه هایی رو متحمل میشوند، اتفاقا سلام، داستان علا عکس است. اونایی که متحمل هزینه هایی میشن و اخلاص در کارشون نیست، اونا میرند و نام اونایی که مخلصینند اونا میمانند. توجه میفهمید؟ بنابراین شاید هم تذکر به این معنا باشه، یا این معنا میشه ازش استفاده بشه. بنابراین بله، این داستان مقام ابراهیم که روشن شد. پس یکی از این آیات مقام ابراهیم. خب میدونید شما در طواف باید خلف مقام ابراهیم نماز طواف اقامه بشن. خود آیات شریف هم دلالت داره، و اتخذوا مقام ابراهیم مصلا. مصلا اتخاذ کنید یعنی پشت مقام ابراهیم. نماز طواف واجب منحصرا میبایست خلف مقام ابراهیم خوانده بشود. اگر جلوی مقام ابراهیم یا جای دیگری از مسجد الحرام خوانده بشود، محکوم بطلان است. بله، نماز طواف مستحبی را هر جای مسجد میشد خوند، اما نماز طواف واجب منحصرا خلف مقام ابراهیم. اگرچه مستحب نه، بعد که از احرام خارج شده میتونه طواف مستحب بکنه. عمرش تمام شد، حجش تمام شد، حالا میره طواف مستحب میکنه. این طواف مستحب نماز دارد؟ بله. نمازشو کجا بخونه؟ بهتر است خلف مقام باشه. خلافه نماز طواف واجب، خلافه که آیا به جماعت میشد خون یا نه. بعضی میگن بله نماز واجبه میشد خون، بعضی میگن نه. در هر صورت بفرمایید که نماز مستحبی بهتر خلف مقام خونده بشه، جای دیگر مسجد هم خون مشکلی نداره. و بله، به جهت احرام حج هم دو جا در مسجد الحرام بهترین نقطه هایی برای احرام حج است. یکی مقام ابراهیم کنار مقام، و دیگری بفرمایید که هجر اسماعیل، که اگر کسی بخواد محرم به احرام حج بشود مستحب است از داخل مسجد الحرام، و در داخل مسجد الحرام هم افضل مقام ابراهیم و هجر اسماعیل است که اونجا محرم بشود. باز بفرمایید شما بله، بعد از حتیم، که حتیم عبارت است از کف خانه خدا که در امتداد حجر الاسود، اگر این گوشه رو فرض کنید رکن حجر است، و فرضم بفرمایید که اینجا هم در خانه خداست، این فاصله را نه به دیوار کعبه، به کف بفرمایید مسجد الحرام که یک خطی بکشید و از این رکن مورب این خط رو بروید عقب، این کف رو بهش میگن حتیم. در حتیم یعنی بفرمایید که مردم، حتم ناس بعضهم بعضا، اینجا چون شروع طواف و ختم طواف است بیشترین ازدحام این نقطه قرار داره، و مردم هم دیگر رو پایمال میکنن، فشار میدن. به این جهت است بهترین بله بفرمایید که جا در مسجد الحرام افضل مکانی که شما نماز بخوانید مستفاد از روایات حتیمه، یعنی این نقطه برید اول ببینید حجر را با در خانه خدا، اینا دو تا خط موازات هم برید اول تا دیوار خانه کرده. خب اینا بهش میگن حتیم، این فضا را که به عرض مثلا 2 متره و طولش هم برید عقب، حالا طولش هم دیگه حالا 13 متر حداقل تا خود مقام ابراهیم که دایره طواف، این اقلش. این خط افضل از بفرمایید مکانی است که نمازگزار میتونه درش نماز بخونه، روایات دلالت داره. بعد از اون مقام ابراهیم است، یعنی بعد از او اگر کسی خواست نماز بخونه و اون نقطه، خب چون اون نوعاً ازدهامه نمیشد نماز خوند، بنابراین بعد او دیگه میشد مقام و خلف مقام ابراهیم. میدونید که خلفیت هم صادقه دیگه، این نیست که حالا شما دقیق باید جوری نماز بخونی که سرت بخورد به مقام ابراهیم، خلف مقام ابراهیم، یعنی برو عقب پشت، ولو حالا برید عقب اون جایی که اصلا بشد نماز خوند، چون شاید قسمت‌های اولش به جهت طواف نمیشد اصلا نماز خوند، بنابراین برید عقب جایی که امکان نماز باشد و صدق خلفیت هم بکنه، یعنی مقام ابراهیم حد جلوی او باشد ثم کعبه، برد عقب و لذا خلفیت، هرچه برد عقب خلفیت دایرش هم وسیع تر می شود. جلوی مقام نماز طواف باطل. نه اشکال نه، نماز های دیگه چه واجب دیگری چه مستحب دیگری مانعی نه.
نه اونگی طواف می کنند لازمی که از داخل این مقام ابراهیم
نه، باید که حد فاصله، اگر این کعبه است اون مقام ابراهیم، طواف واجب به حسب قول بعضی آقایون باید بین کعبه و مقام باشه، از هر 4 طرف این حد فاصله، بله این فاصله میبایست که مراعات بشود در هر 4 دور 4 طرف و این فاصله حدود بفرمایید 13 متر 26 ذراع است که تقریبا میشه حدود 13 متر. پس بنابراین مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، مطلب دیگر رو متذکر میشه، آیه دوم نشانه دوم میشه، نشانه دوم از اون آیات بینات، آیات بینات برای شرافت بیت است دیگه، از این آیات بینات که دلالت میکند بر شرافت این بیت اینه که و من دخله کان آمنا. خب من که مبتدا، دخله هم که فعل و مفعولش، دخله کسی که داخل بشود در اون خانه،
من شرطیست،
بله من دخله، بله که خبر دخله در بیت، بله خب هم برمیگرده به همون من دیگه، کان آمنا، من دخله کان آمنا، خود کانه، بله بله فعل از افعال ناقصه، هو هم مستتر، اسمش آمنا خبرش. خب من دخله کان آمنا، این جمله میتواند که جمله انشائیه باشه، یعنی دارد الان انشا میکنه، هر که داخل این خانه بشود، که البته اختصاصی به خانه هم ندارد، یعنی حرمت خانه اینقدر زیاد است که حول خانه را هم میگیرد و بنابراین از حول خانه هم حتی میاد تا حرم، حرم هم میدونید قسمت هایش داریم که تا خود خانه خدا 16 کیلومتر 20 چند کیلومتر فاصله دارد، احترام خانه یعنی اینقدر زیاده است که حتی شامل حال حرم هم میشد، هر که داخل بشود در این خانه بلکه حتی در محدوده این خانه که حرم امن الهی باشد، هر که داخل بشود کان آمنا، این در این نیست. اونجا حرم نه نه، اگر که این خانه کعبه باشد دور تا دور خانه کعبه است، لکن نه به صورت دایره ای که شعاع واحد دارید، شعاعهاش مختلف است. یعنی از فاصله فرض فرمایید نزدیکترینش مسجد تنعیم از 5 کیلومتر، ما بله مسجد بفرمایید که تنعیم 5 کیلومتر، مسجد دیگری داریم که اون داستان عمرة القضا و بیعت رضوان درش واقع شد، اون 16 کیلومتر. قسمت هایی داریم که 20 و چند کیلومتر. یعنی حرم، همه ورودی های حرم، آغاز حرم تو خانه، فاصلش یکی نیست، فاصله مختلفی. بله اینا تعیین شده. بله الزام الانم حتی وارد که شما بشید تابلو داره، میگه ورود حرم، سنگی داره، تابلو داره که از اینجا شما داری وارد حرم میشی، که این نقطه حرم امن الهی. خب این انشاء در مقام اخبار یا اخباری که از یک تشریع قبلی دارد خبر میدهد، این یک اسلوبی است در قرآن کریم به حسب اون چه که مرحوم آقای طباطبایی هم میفرمایند. میفرمایند اسلوب قرآنه که وسط یه ماجرایی، مثلا شما میبینید دارد داستان مثلا مریم رو میگد، یا هم میگد قالت، یا وسط داستان یه جمله ای رو از خود مریم نقل میکند، یا تو قصه یوسف مثلا همینجا، یعنی همون کلام را منتقل میکند، نقل میکند با خود کلام مثلا مریم یا یوسف یا امثال اینا. می‌فرمایند یک اسلوبی است که قرآن کریم دارد. وقت شما هم داستان رو دانسته‌ای، هم عین مقاله مریم یا یوسف رو دانسته‌ای که دقیقاً یوسف چه گفته است، دقیقاً زلیخا در اتاق رو که بست چه گفت، که حیت لک. ولی خب با این کلام مونده است، به واسطه چه کلام زلیخا به ما رسید، ما که تو اون اتاق نبودیم که قرآن نقل کرد. توجه می‌فرمایید؟ و در این حال ماجرا هم دارد توضیح میده. پس این یه اسلوبه که با ذکر یه جمله برای شما افاده چند معنا و مطلب رو بکنه. اینجا اگر این جمله رو انشا بگیرید، خب هم انشاست، هم در مقام اخباره، هم دارد انشاء میکند این که حرم الهی امن است و باید مراعات امنیتش بشود، و هم از اون طرف اخبار میدهد که این امنیت یکی از آیات بینات است. توجه میکنید؟ یا این که این را اخبار بگیرید که حرم امن الهی از آیات بیناتش امنیتش است، و بعد نقطه مقابلش چه بگیرید؟ بعد بفرمایید فیما سبق تشریع کرده است این امنیت، امنیت قبلا تشریع شده، الان دارد اخبار از اون امنیت تشریع شده یه سابق میده. هر دو میشد بگید. خب و این جهل امنیت اجابت دعای جناب ابراهیم است که وقتی زن و بچه‌شو گذاشت در کنار بقایای خانه کعبه، گفت رب اجعل هذا البلد چی؟ آمنا، یا رب اجعل هذا بلدا آمنا. هر دو جور قرآن دارد، سوره ابراهیم و سوره بقره. خب پس اینم اجابت دعوت جناب ابراهیم است که بلد، بلد امن است. البته واضح این امنیت چیست؟ حکم حرم امنیت است، نه اینکه یک کسی اونجا رفت دیگه نمی کشنش، دیگه نمی میرد، دیگه موجب سرقت واقع نمیشد اونجا، توجه میفرمایید؟ نه، آهان، تکوینی نیست، تشریعی است. یعنی یجب علی الناس احترام حرم، کسی اگر اونجا رفت داخل در حرم شد دیگه امن از عذاب الهی دارد، البته به شرطها و شروط، و ها کذا اونجا امنیت هم دارد که کسی حق تعرض به او ندارد. حالا اگر یه وقتی یه قدرت هایی اونجا مراعات این معنا رو نمی کنند، 400 تا را بفرمایید در خود حرم به قتل می رسانند، خب اون دیگه بله امنیت تکوینی نیست، امنیت تشریعی است. یعنی لازم است مراعات این حرمت. حالا بعضی ها این حرمت رو ملاحظه نمی کنند، ولذا شما میدونید اگر کسی مثلا حتی قتلی کرد وارد در حرم شد، حق ندارن او رو در حرم بگیرن و بازداشت کنن، حتی قتل که حتی ثابت هم شده باشه، او در حرم امن الهی آزاد است.
خودشون قبول دارید با شما؟
بله. نه این نیست، البته در خود مسجد سیگار رو ممنوع میدونن، لیکن بیرون در حرم براش مشکلی قائل نیست، ولی تو خود مسجد نه، سیگار رو بله ممنوع میدونن، اونم نمیکشنش، کسی بکشد مثلا میگن خاموش کن یا بیرونش میکنن اخراجش. بفرمایید که این امنیت حرم، قتلی کرد داخل در حرم شد نمیتونن بگیرنش؟ بله، به حسب فقه ما میبایست آب و غذا در اختیارش نگذارن. وقتی آب و غذا به اون نفروشد، نه حرم، حرم، وقتی آب و غذا به اون نفروشد کسی، خب لا محاله برای تهیه غذا و تهیه آبش مجبور میشد از حرم چه بشه؟ خارج بشه. از حرم که خارج شد جلبش میکنه، بازداشتش میکنه. یعنی حتی اگر یک جانی که جنایتش هم مسلم است به حرم پناهنده بشود، حق بازداشت او در حرم وجود ندارد، منحصرا تضییق در طعام و شراب میشد تا این که خارج شد به جهت رفع این تضییق از حرم، خارج شد به اختیار خودش خارج حرم او رو بازداشت میکنه. بله، اگر کسی حرمت حرم رو لحاظ نکند و در حرم جنایت انجام بده، او در حرم اخذ میشود، چون خودش مراعات نکرده حرمت را، بنابراین به جهت او هم مراعات حرمت نمیشه. اما اگر خارج حرم باشه، پس در هر صورت این امنیت، امنیت تکوینی نیست، این امنیت، امنیت تشریعی است. یعنی حکم خداست که خدا این حرم را امن قرار داده، کسی حق تعرض به کسی رو داخل این حرم ندارد، حتی اگر جنایتکار باشد، کسی حق تعرض به کسی رو ندارد، حتی به پرندگان و چرندگان و اینا حق تعرض کسی ندارد. صید البر حرام است دیگه، مادم تو حرمت، تا مادامی که شما محرم باشید، لکن صید بر در چی؟ در خود حرم هم حرام است، یعنی ولو از احرام خارج شده اما در حرمه، وقتی که در حرمه صید در حرم حرامه، نمیتوند یه کفتری بزند، یه آهوی مثلا فرض کنید اگر اونجا هست صید کند، حق این کارا را مطلقا در حرم صید، صید بری حرام. موزی اون مانعی نداره، اگر دارد شما رو اذیت میخواد بکنه اون مشکل نداره. صید گفت. خب این دو تاش تا
الان
نه شما ببینید، فیه آیاتون بینات لازم نیست توش باشه، حوالیش هم که باشه اشکالی
نداره.
عرفیست این معنی. شما میگون ذوب آهن اصفهان، ذوب آهن که تو شهر اصفهان نیست، دقت میفهم؟ میگون فولاد مبارکه، خب فولاد مبارکه داخل شهر مبارکه نیست که، این یه اطلاق عرفیست. توجه میکنه که شما اگر یه جایی شرافت دارد یا معروفیت دارد، اون چیزایی هم که نزدیک اونجا باشد، حوالی اونجا باشد، به حساب اونجا گذاشته میشه. ولذا تا قیل تو اینو گفتن و داریم بعضی که گفتن فیه مقام ابراهیم، بله گفتن که خود بیت محل عبادت ابراهیم بوده است. توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین میخواد بگه در خانه خدا جایگاه عبادت ابراهیم بوده است. این نیست، چون گفتن اینا لکن این تموم نمیشه. به جهت اینکه آیات شریف قرآن حمله بر چی میشه؟ حمله بر معانی عرفیش میشه. یعنی عرف چه میفهمه؟ عرف الان وقتی گفته میشه مقام ابراهیم، این سنگو بهش متذکر میشه. حتی در زمان خود پیغمبرم متذکر این سنگ میشدن، چون این مقام ابراهیم از قبل بود دیگه. حالا دیگه جا به جا شده یا نشده، اینم حالا بمانه. بفرمایید که بالاخره بود این سنگ از قدیم و به اسم مقام ابراهیم هم بود. بنابراین وقتی میگه فیه مقام ابراهیم، حتی در عصر رسالت تمام اذهان متوجه همین سنگ میشد. دقت میکنید؟ نه متوجه خود کعبه که ابراهیم داخل کعبه نماز. این دوتا از این آیات بینات سومی شد. میفرماید ولله علی الناس حج البیت. لله جار و مجرور خبر مقدر. خب لام به جهت الزام و ایجاب دیگه، لذا شما مثلا در صیغه نظرم میگون لله علیه. حالا این همونه لله
اختصاصی،
الزام و ایجابه. خب واضح هم هست که عبادت برای غیر خدا نمیکنه. لله علی الناس، خب الان باز جار و مجرور. خب اگر گفت لله دیگه علا، بله تأکیده همون لله هست. لله علی الناس دو تا تأکید، یه لام الله یه علای ناس. چی خدا از مردم مطالبه دارد و میخواهد؟ هج جلبه
خبر باشده دو،
بله
خبر
مقدم لله، هج جلبه مبتدای مؤخر. لله علی الناس حج البیت، چی رو خدا واجب میکند بر مردم؟ حج بیت. خب بیت هم که مضاف الیه میشه، الف و لام در بیت هم که همون الف و لام عهد میشد دیگه، یعنی همین اول و بیت موضع علی الناس مراد همون. خب حج یعنی چه؟ ببینید حج در لغت به معنا چیه؟ به معنا قصده، لکن نه مطلق قصد. راغب در مفرداتش میگه القصد لزیارته، اگر شما قصد زیارت میکنید اینو بهش میگن حج. لکن در عرف شرع معلومه که بفرمایید قصد زیارت خانه خداست و اعمال و عبادات و نسکی را میبایست در اونجا انجام بدهد. خب حج با هج یعنی به فتح ها و کسر ها چه فرقی اینا با هم داره؟ الحج و الهج، حج مستره، هج اسم مستره، بنابراین فرقش همینه. و خدا برای مردم حج خانه خودش را واجب کرده است. پس این شد چی؟ این شد آیات بینات، این شد سومیش که کدوم خانه ایست که مردم اینجور به سمتش برن و خب شما به طور معمول دو تا سال 2 میلیون 3 میلیون حاج دارید در خانه خدا، حول خانه خدا. خب با این اشتیاق برن، این خودش از آیات بیناته. الان دیگه این رسانه های بفرمایید جمعی ماهواره ها اینا حتی مستقیم گزارش اعمال حج رو پخش میکنن، حتی اون کشورهای خارجیشون هم معلومه. و این نشانه چیست؟ و این نشانه اعتقاد دینی مردم است. عشق و علاقه به سنگ و چوب که مردم عشق و علاقه ندارن که، اینا سنگ و بله سنگ است رو تو حول خانه کم. این عشق و علاقه و توجه به صاحب خانه است، به رب البیت است که مردم رو کشیده است حول این خانه. توجه می‌فرمایید؟ و هنوز بله و یکی از بزرگترین اجتماعات که بر اساس دین و مذهب و خدا محورش هست و هر سال واقع می شود داستان حج است. شما 3 میلیون حاج دارید از تمام دنیا میان، تا اونجا نباشید بله متذکر نمی شوید که این جمعیت هر کدام با چه علاقه‌ای آمدن و با چه اشتیاقی و از تمام نقاط دنیا. شما اونجا آدم دارید، دقت کنید. خب اون جمعیت بیشتره بله، اون حسابش جداست. اونم همین جوره ازا گفتم یکی از پر جمعیت ترین اجتماعات دینی است. خب بله اون شاید 5 مقابل حج میشد از حیث جمعیت، یعنی داستان اربعین حسینی حج 3 میلیون او بالای 15 میلیون همین امسال و سال گذشته این چند سال اخیر هر سال بالای 15 میلیون شما در اربعین زائر حسینی بوده است. خب اونم همین است، اونم یه اجتماع دینی است دیگه. چه مردم رو میکشوند به زیارت حسین در اربعین؟ اونم دین است، اونم حسین رو مظهر دین میدونن، توجه میفرمایید، و شرکت میکنن. در هر صورت نگم چجوری حج جز آیات بیناته، از هر آیات بیناته. خود این اعمال، خود این علاقه، خود این اجتماع، خود این هزینه، کلی باید هزینه کنن بیان. یعنی حالا تو خود ایران ما تازه جز جاهایی که نرخ دولتی که دارن میبرن، شما میدونید این خیلی کم هست که انشاءالله حج میبرن، امین حالا هستن با 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون آزاد میرن حج و هزینهشون میشه. یعنی این مبلغی که اینا میگیرن میبرن چون جمعیتشون زیاده همه چیزا ارزونتر محاسبه میشد و کارشون در میاد. در هر صورت هزینه میکند، اینقدر پول میدهد، اینقدر صدمه میخورد. حج یه کار شاقی است، کسی که رفته است میدوند که چقدر زحمت دارد و سختی دارد، حتی با این امکانات امروز، حتی با امکانات امروز که خوب امکانات خوبی است اونجا. شما با هواپیما میرید، با هواپیما برمیگردید، بفرمایید با ماشین اونجا میرید. حالا اخیرا که تو مشاهیر قطار کشیده شده است، بفرمایید که خیلی امکانات خوبی الان اونجا هست. با این حال کارش شاق است، یعنی 4-5 روز اعمال، 5 روز تقریبا اعمال اصلی طول میکشد. روز عرفه، روز عید قربان، 2 روز بعدش، 1 روز زودتر از عرفه، این 4-5 روز اعمال واقعا شاقه و مشکلاتی دارد، سختی دارد، نفسگیره بعضی جاش، دقت میفرمایید. و ولی خب باید رفت، بچه جوان دنبال من بود است، 16 سالش بود است، 17 سالش بود، تازه شاید بالغ شده بود. روز عید، عید قربان از برمیگشتیم از رمی جمره، تو برگشت گفت دیگه من نمیتونم بیام، من میشینم، من همینجا میشینم. خب نمیشد که خلق اونجا نگرداش، هیچ جای تعبد بری تا برسی به چادرت، به منزل نشستن امکان پذیر نیست. چون هم زیر دست و پا میری هم باید گم میشی از کاروان اگر جدا افتادی گم میشی. بنابراین خواهی نر خرو که نمیشه چه کچولو کنی و در نتیجه بفرمایید که برید، یعنی بچه جوان 16 ساله که یه پسر بچه قاعدتا باید 50 کیلومتر راه رم بتونه بره، نه 10 کیلومتر رو بتونه بره اقلا، برید. و گفت من میشینم، من دیگه نمیام. گفتم خب بشین، کاروان نمیشد نگرداش، بعد خودت خواستی بیا. اما اگه پیدا نکردی با خودت دوا، گم شدی سه رو چهار رو گم شدی کسی نجستی، اینا با خودته. گفت نه من میشینم. یخته نشستی دیگه، نه بقیه رفتن دویدومه ترس گم شد و گمم میشد، دید گم میشه دوید و خودش رسوند به جمع. قرض این که حضرت آقا بله داستان حج اینه، یعنی واقعا حج نشانه است. گفت که باید برید و انشالله ببینید. لله علی الناس حج البیت، بعد یه قیدش میزنه، من استطاع الیه سبیلا، من بدل از ناس است. خدا بر کدوم ناس واجب کرده من استطاع؟ هر که استطاعت داشته باشه. الیه باز جار و مجرور ضمیرش برمیگردد به بیت، هر کسی که توان داشته باشد به سوی بیت سبیلا، راهی داشته باشد. سبیل تمیز است برای استطاعت، که استطاعتش علا نحوی که بله بفرمایید به معنای چیست استطاعت، که راه به سمت بیت، یعنی آقا بتوند برد خانه خود. خب این استطاعت معناش بین فقهای ما و فقهای عامه خلافی است. جناب شیخ الطائفه معنی میکند سبیلا را، میگه که همون استطاعت معنی میکند، میفرماد اندنا، اندنا یعنی ما شیعه امام، هو وجود ذات و راهله و نفقت من تلزمه نفقته، ذات میخواد توشه، راهله وسیله، نفقه اون کسانی که نفقش واجبه بر او، یعنی اگه زن و بچه‌ای دارد و خودش میخواد بره حج، خیلی خوب باید نفقه اینا رو بذارد و برد حج بگه، و رجوع الی کفایه، وقتی هم برمیگردد باید رجوع به کفایت کنه، وقتی هم برمیگرده هستی ساقط نشده باشد، باز زندگیش قابل ادامه باشه، رجوع به کفایت داشته باشد اندل آود وقتی برمیگرده. کفایتش چه باشد؟ یا مالی داره، یا ضیاعی دارد، یا اقاری دارد. ضیاع و اقار زمینه دیگه، بله، آب و زمینی دارد، یا صنعتی دارد، یا حرفه‌ای دارد که برمیگردد سر شغلش و زندگیش خللی بهش وارد نمیاد. ما صحت و سلامت، خب اعمال حج یه سلامتی هم میخواد، باید بتوند انجام بده. و زوال الموانع، مانعی هم در راه نباشد، و امکان المسیر، راه هم چه باشد؟ باز باشد و مانعی در راه نباشد. از این تعبیر میشد تو کلمات فقها اگر یادتون باشد تو لومه و اینا میگفتن تخلیتوس سرب، یعنی راه باز باشد، مانعی در راه نباشد. حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب باز اون دعوی که گفتم قرآن کریم دارد که تو آیه قبلی تشریع میکند در همین جمله خبری داستان امنیت حرم الهی را، تو این جمله بعدم هاکذا تشریع میکند وجوب حج را، و آیه وجوب حج همین آیه هست، همین قسمت از آیه، و این را خدا تشریع کرده و در این حال که تشریع میکند دارد اخبارم میداد که هم از آیات بینات فضائل کعبه هست و هم تشریع حج. و البته میدونید که حج در شریعت اسلامیه که تشریع شده منحصر به شریعت اسلامیه نیست. اول ندای حج رو جناب کی بلند کرد؟ ابراهیم بلند کرد، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، بله، و یعتو که رجالن علا کل زامر من کل فجن عمیق. تجمع فرمون اذان به حج، اذان مثل همین اذان نماز که شما میگون، اذان اعلام به حج، کسی که اعلام کرد تأسیس حج از زمان ابراهیم است و بنابراین در شرایع بعدی هم بوده. رضا تو روایت ما میگه موسی هم آمد حج، عیسی هم آمد حج، ولی رضا شما الان تو آیین یهود و مسیحیت هم حج دارید. بله بفرمایید. یهود حجشون به سمت بیت المقدس است و مسیحی هم حجی دارن به سوی کلیسای بیت لحم در خود سال روز ولادت عیسی، اونجا اجتماع میکنن. فلسطین، در فلسطینه، در بله بیت لحم الان میشد جزء قسمتی که دست محمود عباس و ایناست، یعنی جزء بله تشکیلات خودگردان میشد، منتها ورودیش بعد از اسرائیل وارد شد. لذا میان در تلاویو، از تلاویو میان به با ماشین حرکت میکنن و میان اونجا در کریسمس ایام ولادت عیسی است. لکن شما نشون میدن خود تلویزیون ها، ماهواره ها و اعلانم میشه که این حج مسیحی ها و ارامنه هست. کسانی که میان، بله خب از تمام دنیا هستن، اما جمعیت 30,000-40,000 نفر بیشتر، یعنی هر سال اون جمعیتی که اونجا دارید زیر 50,000 نفر است. ترجمه اما همون رو خیلی چه میکنن؟ بزرگ میکنن، تعدادم میندازن، نیم اعلام نمیکنن، میگن حج و هنجا شرکت میکنن و مراسم حج مست در حکم حج مسلمان هست. اما شما عددی که دارید بین 30,000-40,000 بیشتر نیست. خب و من کفر فان الله غنی عن العالم. اونی که داریم نسبت به جناب موسی دارد که موسی سوار بر خری آمد به حج. ترجمه فرمود رنگ خرش هم شاید تو روایت معلوم میکنه که چه رنگی بود مثلا. ندارد که بنی اسرائیل هم بودن، ولی میگد که بله جناب موسی آمد برای حج. کعبه قبل آدم هم بوده است، بله، لکن جناب ابراهیم تجدید بنام. و من کفرم، خب واقعا میخوان استعنافش بگیرید، میخوان بفرمایید که استعناف بگیریم بهتره. و من کفرم، جمله ای که فی ما بعد داریم جمله توبیخ تارک حج است. و من کفره یعنی و من ترکه، اما ترکه نمیگه، کفر میگه، به جهت اینکه این ترک رو کفر میشمارد. خب میدونید شما ما دوتا کفر داریم، یه کفر اعتقادی داریم، لا سمح الله کسی قبول نداشته باشد خدا و پیغمبر، کسی که خدا یگانه رو نپذیرد یا پیامبر خدا، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو نپذیرد، او کافر است. پس خدا و پیغمبر رو باید بپذیرد، اگر پذیرفت میشه مسلمان. دقت کردید؟ حالا این کفر اعتقادی است اگر کسی نپذیرد. اونم توش هست، بله، لکن اگر ولایت رو نپذیرد کفر واقعی و اسلام ظاهری دارد که فی ما سبق اینو گفت. من کفرم، کسی که کافر بشه، این کفر اینجا کفر عملی است، یعنی کفر ترک فروع است. معلوم میشه بعض از واجبات هست خدا تعبیر میکند به تارک اون واجب کافر. چرا؟ میخواد برسوند که این واجب واجب چی مهمی است. یکی از اونا حج، همینجا میگه و من کفره یعنی من ترکه. یعنی تارک الحجه کافرون. ببینید پس افاده این معنا را میکنه. هاکذا تو باب صلات داریم دیگه، تارک الصلات کافرون ولو برکعه، کسی که ترک نماز بکند کافر است، ولو به رکعته، یعنی یه رکعت نماز ازش فوت بشه ترک بکند. نه نه، کفر عملی است، قبولم داره، میگه خدا گفته نماز رو من حالش ندارم بکنم، کافره بل کفر عملی است، نه کافره به کفر اعتقادی. میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم دارم، میدونم هم خدا پیغمبر گفتن نماز بخون، من حالش ندارم، من غلط کردم، حال این کار ندارم بکنم، کافره در جمعه. لیکن کفر عملیست، این کفر عمل، یعنی میخواد بگد که اهمیت نماز رو برسونن. دقت میفرمایید، اینم همینجور، و من کفره ترک حج رو تعبیر به کفر میکنه. فإن الله غنی عن العالمین، هر که کافر بشه به راستی که خدا غنی از همه عالمین است. نمیگه قاعدتا باید میگفت فإن الله غنی عن تارک الحج، خدا که از تارک حج غنی، یعنی این نمیتونه به خدا ضرری برساند، خدا از او غنی است و داستان غنای خدا نه فقط از اوست. اصلا این کیست که خدا خودشو بخواد بگه من مستغنی از او هستم؟ او غنی عن العالمین است. 20 حدیث براتون نوشته بودم بخونیم که کافی ها مرده بودیم بخونیم، وقت نیست. این 20 حدیث، 20 حدیث هم تو تفسیر عیاشیش ذیل آیه که من بعضیشو نوشته بودم، شاید 10 تاشو نوشته بودم، که خودتون نگاه کنید تفسیر عیاشیش ذیل آیه و دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. تو کافی، قالب اینایی که من نوشتم تو کافی، کتاب حج کافی ملاحظه بفرمایید، و تفسیر عیاشی ذیل خود آیه شریفه. هاکذا تو تهذیب، تهذیب شیخ طوسی، اول جلد 5 داستان وجوب حج دارد، اونجا ملاحظه بفرمایید. و بله بفرمایید که یکیشو بذارید براتون بخونیم. حالا تو تهذیب شیخه، سندش صحیح، از عبدالله ابن سنان از امام صادق قال سمعته یقول من را رسول الله به رویسه و هو حاج. پیغمبر خدا از رویسه، یه موضعیست بین مکه و مدینه، در یک شبیه مدینه قرار داره، یعنی نزدیک مدینه است. یه رو که از مدینه راویان خارج بشن شبو بخوام بخوابن تو رویسه میخوابن. بله بفرمایید که البته اون وقت که بله با وسایل اون وقت میرن سه نقطه رویسه، رویسه دیگه من نمیدونم اسم مکانیست، حالا دیگه اصلش چیه. بله رویسه اسم موضوع. میگن پیغمبر وقتی که آمدن برای حج در رویسه که قرار داشتن، و رویسه گفتیم که چیست، معلوم میشه حجت الوداع است، چون پیغمبر فقط حجی که از مدینه آمدن فقط یه حج آمدن، عمره رفتند اما حج فقط یک حج آمدن و اونم حجت الوداع است. و هو حاج، پس معلوم میشه داستان حجت الوداع سال 10 هجری. فقامت الیه امراه و معها صبی، بله و معها صبی، دوباره معها رو من نوشتم باید ببینم کدومشه، اولی یا دومی. خیلی خوب. فقالت یا رسول الله ایه جان مثل هازا، ضعیفه یه بچه بغلش بود، قالت این بچه خورد ساله، حالا یا شیری یا بیشتر از شیری، اومد گفت پیغمبر خدا منم با این میتونم حج انجام بدم؟ یعنی من که الان بچه دارم، بچه به سینمه، من میتونم ایه جان مثل هازا؟ قال نعم، فهمیدن بله تو هم میتونی حج انجام، ولکه اجره، و اگر حج انجام بدهی اجرش هم میبری. بنابراین داستان حج داستان سختی نیست، همه میتونن انجام بدن، ولی یخت میبایست که اون چیزهایی که به عنوان مقدمات و مؤخرات برای خودشون درست کردن اونا رو بزنند. روایات دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.